صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز شنبه 4 شهریور ماه 1393 26 ماه اوت از تقویم میلادی است. ما با شما همراه هستیم از رادیو فردا از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. ساعت 7 صبح است در ایران. شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که با ما همراه هستید، من فهیمه خضری‌دری و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما سلام و صبح بخیر میگیم. صبح بخیر گرم ما رو بپذیرید. در 90 دقیقه برنامه زنده ویژه صبحگاهی مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت و با خبرها از ایران و جهان به روزتون خواهیم کرد. این برنامه محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی رادیو فردا است. همکاران شب زنده‌دار من مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده است. امیر در اتاق فرمان و کارگردانی فنی ما رو همراهی میکنه. کیان معنوی در تحریریه با ماست و سمیرا قرای همکار دیگرم همینجا در استودیوی صبحانه با خبر با من و شما همراه خواهد بود از اتاق خبر رادیو فردا. با هم مروری میکنیم در آغاز صبحانه با خبر امروز بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و براتون خواهم گفت که چه برنامه هایی در انتظار شماست تا در این صبحانه با خبر بشنوید. این شما و این سمیرا قرایی.
من هم به همه شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. حملات هوایی اسرائیل پیش از سحرگاه امروز سه‌شنبه منجر به مرگ 2 فلسطینی و زخمی شدن 20 تن شد. در جریان این حمله بلندترین ساختمان غزه و تعدادی ساختمان دولتی نیز نابود شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات فلسطینی گزارش داد که 70 خانواده در این ساختمان 13 طبقه زندگی می‌کردند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که نیروهای حماس روز دوشنبه 130 راکت و خمپاره به سوی اسرائیل پرتاب کردند. این حملات در حالی دنبال می شود که مصر تلاش خود را برای برقراری آتش بس میان طرفین افزایش داده است. قیس ابو لیلا یکی از مقامات ارشد فلسطینی می گوید که مصر پیشنهاد یک آتش بس دائمی داده و برخی از رسانه های اسرائیلی نیز می گویند که ممکن است تا ساعات آینده توافقی صورت بگیرد. روز دوشنبه نیز اعلام شد که آمریکا با همکاری اردن و برخی از کشورهای اروپایی در حال تدوین یک طرح کلی آتش بس میان اسرائیل و حماس است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته است ایران نیروهای کردستان عراق را برای مقابله با داعش سازماندهی کرده است. آقای رحمانی فضلی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت پس از حمله داعش به کردستان عراق، مسئولان کردستان از ایران کمک خواستند و ایران هم علاوه بر دادن مشاوره نیروهای آنها را سازماندهی کرد. وزیر کشور ایران همچنین گفته است در روزهای که نگرانی سقوط شهرهای زیارتی کربلا و نجف به دست داعش بودند و فشار زیادی روی عراق بود، تنها دولتی که کمک کرد جمهوری اسلامی ایران بود. در کنار آن حزب الله لبنان نیز کمک‌هایی کرد. مرزی افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تعرض پهپاد اسرائیلی به حریم هوایی ایران اقدامی خصمانه و نقض آشکار تمامیت ارضی و حاکمیت ایران بوده است. خانم افخم روز دوشنبه به خبرگزاری های ایران گفت در مقابل این اقدام خصمانه، ایران اقدام دفاعی متناسب و پیگیری موضوع را در سطح مراجع بین المللی حق خود می داند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه با امضای حکمی پارلمان این کشور را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام در انتهای ماه اکتبر اوایل آبان ماه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای پروشنکو گفته است که اعضای پارلمان فعلی طرفداران ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین هستند و با حمایت او قوانین دیکتاتور معابانه وضع کردند. آقای پروشنکو همچنین برخی از نمایندگان را به حمایت از جدایی طلبان هواخواه روسیه متهم کرده است. با صدور این حکم از سوی رئیس جمهوری، انتخابات پارلمان اوکراین به جای سال 2017 در اواخر اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد. این تصمیم آقای پروشنکو تنها چند ساعت پیش از دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و برخی دیگر از مقامات ارشد اروپا اتخاذ شده است. قرار است رؤسای جمهور اوکراین و روسیه امروز سه‌شنبه در شهر مینسک پایتخت بلاروس با هم دیدار کنند. فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید مبدأ پرواز یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل که سپاه میگوید آن را سرنگون کرده یکی از کشورهای منطقه بوده و نه اسرائیل. امیرعلی حاجی زاده گفته است این هواپیما از نوع پهباد جاسوسی هرمس بوده که به دلیل اصابت موشک نیروی هوایی سپاه منهدم شده، اما قطعاتی از آن به دست آمده است.
خیلی سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. نگاهی میکنیم به ماجرای پهپاد اسرائیلی که سپاه پاسداران آن را بر فراز آسمان ایران سرنگون کرده. ایران این اقدام را تجاوز به مرزهای خود ارزیابی کرده است. مرگ گوزن زرد یک بار دیگر یک گونه کمیاب دیگر در باغ وحشی در ایران کشته شد. طرح‌های ایران برای صادرات گاز به کشورهای منطقه و جهان را بررسی خواهیم کرد و این موضوعی است که امروز با اقتصاددان صبحانه با خبر در میان می‌گذاریم. از تئاتر و موسیقی و ورزش براتون خواهیم گفت و فراموش نکنید که در کیوسک مطبوعات هم میتونید که نگاهی داشته باشید. امروز در همین برنامه هم صفحه اول روزنامه ها رو میبینیم و هم روزنامه های چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم. این یک برنامه زنده است. در طول برنامه میتونید که گوشی تلفن هاتون رو بردارید و با ما در تماس باشید. ما رو هم شریک دیدگاه های خودتون بکنید. 2042-06-03-87-41-50 شماره دریافت پیامک رادیو فداست. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران گفته است که در واکنش به تجاوز هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی به آسمان ایران، جمهوری اسلامی ایران تسلیح کرانه باختری را تسریع می کند و حق هر گونه پاسخی را هم برای خود قائل است. کیان منوی همکارم در گفتگو با هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک در کانادا درباره گفته‌های این مقام نظامی در ایران پرسیده. با هم ببینیم.
اگر که نگاه بکنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رفتار رهبران جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب به این طرف، می‌بینیم که در قانون اساسی به وضوح روشن و کاملا هویدا که جمهوری اسلامی ایران وظیفه خود می‌دونه که از مستضعفین جهان حمایت بکنه. از نظر سیاسی هم جمهوری اسلامی ایران به محض به قدرت رسیدن سفارت اسرائیل رو به سازمان آزادی بخش فلسطین داد، یاسر عرفات به تهران دعوت شد و اینها نشانه های بسیار روشنی بود از سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل که همواره از نظر این رهبران خودی سرطانی دیده می شد که عامل استعمار و استثمار جهانی است. و حرفی که امروز زده میشه در قالب خبر ساقط کردن یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل توسط سپاه پاسداران در این زمینه معنا پیدا میکنه و جمهوری اسلامی ایران خود رو به عنوان حامی همه مسلمانان و همه مستضعفین جهان میبینه. در نتیجه این که دولت فلسطینی تا چه حد با این امر موافق باشد چندان مهم نیست، ولی از نظر رهبران جمهوری اسلامی ایران این کار رو بایستی کرد. قطعا اگر که فلسطینی‌ها محمود عباس به رغبتی به چنین پیشنهادی از جانب ایران نباشند، این امر عملی نخواهد شد، مگر اینکه جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های مختلفی که در کرانه غربی وجود دارند رسماً تماس بگیره و پلی رو برقرار بکنه برای رسوندن به تسلیحات به اونها، که اون بحث دیگری رو پیش میاره و به طور قطع موجب ناخرسندی هر چی بیشتر دولت محمود عباس خواهد بود.
خب در اینجا این سوال پیش میاد که اگر جمهوری اسلامی تسلیحاتی می‌خواد به کرانه باختری و به شبه نظامیان فلسطینی ارسال بکنه، چه راهایی براش در حال حاضر وجود داره؟
خب کران غربی یک محدوده جغرافیایی بسیار کوچکی است که محصور بین اسرائیل از یک طرف و اردن از طرف دیگر. در شمال به بلندی‌های جولان میتوانست بپیوندد، ولی از اونجا که این بلندی‌ها در اشغال اسرائیل هستند چنین پیوندی وجود نداره و از جنوب تنها راه خروج کرانه غربی بسته است، ولی غزه خب با مصر مرز مشترک داره که امروز ایجاد ارتباط فیزیکی زمینی یا هوایی بین غزه و کرانه غربی کاملا غیر ممکنه به خاطر اینکه اسرائیل در وسط این دو قرار داره. در نتیجه حزب الله، سوریه و یا ایران نمیتوانن مستقیما تسلیحاتی رو به کرانه غربی از این راههایی که اشاره شد برسانن، به خاطر اینکه دولت اردن قطعا با چنین امری مخالف هست و میماند این سوال که فعلا بی پاسخ هست که جمهوری اسلامی ایران چه راههایی رو، چه راهکاری رو در پیش میگیره برای عملی کردن این سیاستی که اعلام شده.
معمولا اگر دولتی بخواد از یک گروه شبه نظامی حمایت تسلیحاتی بکنه، این کارو مخفیانه انجام میده. آیا این صراحت در کلام این مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ آیا طرف اسرائیلی هم این حق رو به خودش خواهد داد که سختگیری‌های بیشتری در مورد ایران بکنه؟
و به خصوص در مورد فلسطینی‌ها. به اعتقاد من اسرائیل با این صحبت‌هایی که از آغاز این جنگ جدید غزه به این طرف از جانب رهبران ایران زده شده، این صرفاً بهانه بیشتری به دست اسرائیل خواهد داد برای فشار بیشتر هم بر فلسطینی‌ها و هم فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی ایران. و اونچه که اسرائیلی‌ها از اون به عنوان شرکت ایران در تروریسم بین‌المللی از اون یاد می‌کنند و که جمهوری اسلامی ایران بارها چنین ادعایی رو رد کرده، این تقویت خواهد کرد موضع اسرائیل رو حداقل از نظر سران این کشور. ولی در عمل اسرائیلی ها قطعا کنترل کاملی بر کرانه غربی دارن، در حالی که در مورد غزه وضعیت تا حدی متفاوت است. حتی اونچه که حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه ها در غزه توانستن انجام بدهن با ایجاد تونل ها هم برای ارتباط با خاک مصر و هم برای ورود به اسرائیل، چون این امری در مورد کرانه غربی رود اردن بسیار بسیار مشکل تر خواهد بود، به خاطر اینکه اسرائیلی ها حضور بسیار بسیار پررنگی در کرانه غربی دارند.
گزارش کیان معنوی رو دیدید و حالا با هم بریم صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید رو میشنویم.
من ناراحت این بنده خدا هستم که دستش رو قطع کردن. آیا سزاوار ملت ایران هنوز این کارهای قرون وسطایی رو انجام بدن؟ این وحشیگری ها. آقای احمدی نژاد اومدی با فساد اقتصادی مبارزه کنی، چه فسادی درست کردی؟ اگه باید دستی قطع بشه، دست شما باید قطع بشه. آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی، شما بودید که ملت رو به این روز انداختید. شما دست مردم رو به دزدی باز کردید، شما ملت رو بیچاره کردید.
چگونه میشه انتظار داشت از حاکمان یک کشور که به یک گوز یا به جانوران دیگه رحم بکنن، در حالی که اینها شهروندان کشور ما رو میکشن، شکنجه میکنن، مورد تجاوز و تعرض قرار میدن، از همه لحاظ حقوقشون رو پایمال میکنن؟ آیا میشه توقع داشت از چنین حاکمیتی که بخواد حقوق حیوانات رو رسمیت بشناسه؟ محاله.
آقای طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، شما که از یک کارگر که 500 هزار تومان در ماه درآمد دارد 80 هزار تومان مالیات میگیرید، چرا چشمهایتون رو روی سود سپرده های یک مشت فرصت طلب و راحت طلب میبندید و از اینها مالیات نمیگیرید؟ میلیون ها دلار از ثروت این مملکت در سال در خارج از کشور خرج میکنند. شما چشمهایتون بسته اید، شما گناه میکنید. این عدالت نیست در حق سایرین که مالیات پرداخت میکنند.
ساقیا می بده و غم مخور از دشمن تو، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. گریه حافظ و انفاس سحرخیزان بود، تازه بند غم ایام نجاتم داد.
آقای خامنه‌ای، بلایی که داری شما سر مردم ایران در میاری بدتر از اون کاری که اون جلاد داعشی با اون خبرنگار آمریکایی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمهوری اسلامی ایران برای صدور گاز به کشورهای منطقه و همینطور کشورهای جهان موضوعی است که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر اون رو با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس طرح خواهیم کرد. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این روزها مسئولان جمهوری اسلامی ایران رو ببینیم که به طور مستمر و فعال دارن صحبت میکنن از طرح‌های گسترده ایران برای ورود فعالانه به بازار جهانی گاز. چه کشورهایی هستند در منطقه و در جهان که در اولویت هستند برای صادرات گاز ایران؟
در سالهای گذشته دو بازار هند و پاکستان هدفهای اصلی ایران بودند در عرصه گاز. تلاش ها برای دستیابی به این دو بازار ناکام موندند به دلایل گوناگون، از جمله دلایل اقتصادی، دلایل ژئوپلیتیک و به خصوص این مسئله که ایران چطور میخواد گاز لازم رو برای صدور به این بازارها فراهم بکنه. به تازگی تأکید روی بازارهای تازه‌ای است. اول بازارهای منطقه، به خصوص کشورهای عربی. از صدور گاز به عراق صحبت میشه در آینده نزدیک. آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی از آمادگی تهران صحبت کرده برای صدور گاز به کویت. از امارات متحده عربی اسم برده میشه. مذاکره با عمان هم پیشتر آغاز شده بود، یادداشت تفاهمی هم امضا شده بود، ولی گویا پیشرفت این طرح به تأخیر افتاده. منطقه به دلایل آشکار مورد علاقه ایران هست، چون که اولا تأمین گاز اون نیاز به سرمایه گذاری کمتری داره و بعد این کمک میکنه به ایجاد روابط نزدیک بین ایران و همسایه‌هاش. اولویت دوم اروپا هست. سه روز پیش حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت گفت ایران سناریوهای متعددی رو در نظر داره برای صدور گاز به اروپا، هم از راه شاهلوله و هم با محموله‌های LNG گاز طبیعی مایع شده.
درسته اشاره کردید به هند و پاکستان آقای خاوند، ولی همون مشکلاتی که قبلا برای صدور گاز ایران به هند و پاکستان وجود داشت حالا مطرح هست برای صدور گاز ایران به کشورهای مثلا عربی یا کشورهای اروپایی. فکر میکنید که چه مشکلاتی برای ایران وجود داره که بخواد گاز این کشورها رو تامین بکنه؟
از لحاظ بالقوه ایران از ذخایر گازی لازم برخوردار هست برای تبدیل شدن به یکی از مهمترین بازیگران بازار جهانی گاز. بریتیش پترولیوم حجم این ذخایر رو برای ایران حتی بالاتر از روسیه ارزیابی میکنه. مسئله در اونجاست که تولید سالانه گاز ایران 27% روسیه است و گاز تولیدی ایران در داخل مصرف میشه برای مصارف خانگی و صنعتی، تامین خوراک پتروشیمی ها، نیروگاه ها، تزریق به چاهای نفت برای صیانت اونها. البته ایران روزی 25 میلیون متر مکعب گاز صادر میکنه، عمدتاً به ترکیه، یک کمی هم به ارمنستان، ولی مقدار بیشتری گاز وارد میکنه از ترکمنستان. بنابراین ایران در حال حاضر گاز لازم رو نداره برای صدور به کشورهای عربی و اروپا، مگر اون که موانع لازم برای توسعه منابع گازیش برداشته بشه و اینم نیاز به زمان داره.
خب چه موانعی آقای خاوند وجود داره؟ از موانع صحبت کردید برای اینکه ایران بتونه به یک صادرکننده بزرگ گاز در حد و اندازه منابع خودش تبدیل بشه.
ایران باید بتونه به سرمایه و تکنولوژی پیشرفته خارجی دست پیدا بکنه و این مستلزم رفع تحریم‌های خارجی است. همینطور ایران باید قراردادهای نفت و گاز خودش رو جذابتر بکنه برای شرکت‌های چند ملیتی. سرمایه‌گذاری در عرصه گاز در دراز مدت جواب میده و به همین علت فضای ایران باید امن بشه برای ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، با ما همراه بودید. با تون خداحافظی میکنم آقای خاوند تا فردا.
تا تا فردا خانم حیدری و خدافظی میکنم با شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
امروز سه‌شنبه چهارم شهریور ما هم مثل هر روز سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خزده حیدری صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه شرق شروع بکنیم. شرق اینطور که در صفحه اولش گفته در صفحه آخر جشن‌نامه‌ای برای نجف دریابندری مترجم و به حال اهل ادبیات نام‌آور در ایران منتشر کرده.
بله همینطور است. روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده در صفحه آخر خودش به مناسبت 84مین سال روز تولد نجف دریابندری. علاوه بر این در این گزارش اشاره شده که آقای محمود دولت‌آبادی و همچنین بهرام دبیری هم در این جشن تولد آقای دریابندری شرکت داشتن و سخنانی هم بیان کردن. تیتر یک روزنامه شرق سرنوشت نامعلومه 22 میلیارد دلار پول هست در ایران که بیشترش پول فروش نفت هست و به نوشته روزنامه شهر روز گذشته برخی از مقام‌های دولتی از جمله آقای کاظم پالیزدار که مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت آقای روحانی است این رقم رو بیان کرده. عکسیه که روزنامه شرق هم اکبر هاشمی رفسنجانی هست رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد، البته در این گزارشی روزنامه شرق منتشر کرده چون مربوط است به جامعه به دانشگاه آزاد اینطوری از ایشون یاد شده و ایشون گفته که از آقای فرجی دانا در دانشگاه آزاد استفاده خواهیم کرد.
روزنامه آرمان هم آقای رفیع‌زاده از رئیس کل بانک مرکزی اظهاراتی رو نقل کرده از جمله در مورد اقداماتی که در دولت آقای احمدی نژاد در این بانک انجام شده. کمی در این مورد برای همراهان ما بفرمایید.
بله آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرده. امروز اغلب روزنامه ها اظهارات ایشون رو منتشر کردن از جمله روزنامه آرمان که ایشون گفته در دولت گذشته با تأسیس بانک های مختلف بازار پولی و مالی کشور به هم ریخته بود. در حال حاضر ایشون گفته که ما در صدد هستیم که بانکداری بدون ربا رو اجرا کنیم و به همین مناسبت دیگه مجوز بانک نمیدیم بلکه ساماندهی بانک ها در اولویت ماست. تیتر یک روزنامه آرمان هم گزارشی است درباره شکل‌گیری ائتلاف نانوشته اصلاح طلبان با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. این روزنامه یک گزارش هم داره درباره مأموریت محمد جواد ظریف در عراق و درباره سفر آقای ظریف هست به این کشور.
روزنامه ایران اما آقای رفیع‌زاده گزارشی داره که از رقابت در شورای شهر بر سر کسب کرسی ریاست این شورا خبر میده.
بله در گزارش روزنامه ایران اشاره شده که احمد دنیامالی از چهره‌های نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران خودش رو کاندیدای ریاست شورای شهر کرده. آقای مهدی چمران هم که رئیس از سابق شورای شهر هست قرار است در کنار آقای احمد دنیامالی با احمد مسجد جامعی چهره اصلاح طلب و رئیس فعلی شورای شهر تهران رقابت کنند برای ریاست سال دوم دوره اخیر شورای شهر تهران. تیتر یک روزنامه ایران هم باز آخرین روزهای دلار دونرخی هست اظهارات ولی الله سیف دبیر رئیس کل بانک مرکزی و عکسی که این روزنامه هم آقای محمود گودرزی رو نشون میده و همچنین آقای علی کفاشیان. روزنامه ایران نوشته که وزیر ورزش و جوانان به رئیس فدراسیون فوتبال اختار داده.
سخنان آقای هاشمی رفسنجانی به حال بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته از جمله اعتماد هم تیتر یکش رو از این سخنان آورده. اما نکته دیگه‌ای هم در صفحه یک اعتماد می‌بینید.
بله روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو به آقای بیژن نامدار زنگنه اختصاص داده وزیر نفت و گفتگوی اختصاصی که البته این گفتگوی اختصاصی هم در روزنامه اعتماد منتشر شده و هم در روزنامه تعادل بخشایی از این گفتگو منتشر شده. آقای بیژن نامدار زنگنه هم در این گفتگو تاکید کرده که وزارت نفت نه رینگ بوکس سیاستمداران است و نه حیات خلوت اونها. بخشایی از مفاسد مالی در دولت گذشته رو در بخش نفت و گاز هم ایشون فاش کرده. از جمله گفته که یک شرکت پرونده 400 میلیارد تومانی داره، شرکت دیگه غیر رو برده پولش رو نداده و 60 میلیارد تومان پول شرکت سپاهان رو هم بردن و خبری ازش نیست.
روزنامه آفتاب یزد اما گزارش داده از اینکه 700 پرونده تخلف در دولت آقای احمدی نژاد در حال بررسی است.
بله، روزنامه آفتاب یزد هم به نقل از رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در تیتر یک این خبر رو منتشر کرده. علاوه بر این، روزنامه آفتاب یزد یک گفتگو داره با آقای احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران که ایشون به صراحت از سیاست شهردار تهران درباره تفکیک جنسیتی انتقاد کرده و گفته که طرح تفکیک جنسیتی خمپاره دودزای شهرداری تهران است.
روزنامه شهروند آقای رفسنجانی که اغلب به مطالب اجتماعی میپردازه، حالا به مسئله بیمه شخص ثالث پرداخته و اینکه اگر به هر حال تصادف اتفاق بیفته ظاهرا دو برابر میشه به حق بیمه، 4 بار تصادف اگر اتفاق بیفته.
بله، همینطور هست. روزنامه شهروند در این گزارش تلاش کرده اون چیزی رو که روش غیر منصفانه بهره‌مندی و حذف تخفیفات حق بیمه شخص ثالث هست در شرکت‌های مختلف بیمه ایران مورد بررسی قرار بده و گزارشی است انتقادی نسبت به شرکت‌های بیمه در ایران. عکسی که روزنامه شهروند هم مربوط است به جلسه برخی از اعضای دولت با شهر دار تهران و ابطال بخشهایی از مصوبه هشت‌بندی دوره آقای احمدی نژاد درباره طرح تفصیلی تهران که به نوشته روزنامه شهروند با این تغییرات افزایش تراکم ساختمان در تهران متوقف خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر با شما همراه میشیم.
متشکرم.
بسیار خوب، صفحه اول روزنامه چاپ امروز تهران بود که با هم مرور کردیم. اجازه بدید که در این ساعت بپیوندیم به فریبرز غریب، مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا، از جهان ورزش خبر بگیریم.
تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه ناکامی‌هایش در لیگ برتر در یک بازی خانگی مقابل پدیده مشهد هم متوقف شد. پرسپولیس دیشب در هفته پنجم جام خلیج فارس در ورزشگاه آزادی تهران، در حالی که در نیمه اول با 1 گل به پدیده باخته بود، در نیمه دوم در دقیقه 76 با 1 پنالتی بازی را به تساوی کشاند و از شکست گریخت. در پایان نیمه اول برخی هواداران پرسپولیس در ورزشگاه با بی‌غیرت خواندن بازیکنان به عملکرد آنها در این مسابقه اعتراض کردند. با این نتیجه پرسپولیس با 5 امتیاز همچنان در مکان 12 جدول باقی ماند. پدیده هم در مکان 5 جای گرفت. در بازی دیگر شب گذشته راه آهن در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران با 1 گل از سد ملوان انزلی گذشت. در تهران و در ساختمان فدراسیون فوتبال روز گذشته بحث و چانه‌زنی برای تمدید قرارداد کارلوس کیروش همچنان ادامه داشت. مسئولان فدراسیون روز پنجشنبه گذشته صحبت از توافق 95% با کیروش و امضای قرارداد تا روز یکشنبه خبر دادند، اما روز دوشنبه بازی عوض شد و امضای قرارداد به توافق مجدد در مورد بندهای خاص موکول شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از شرایط خاص فدراسیون در مورد این قرارداد صحبت کرد.
مثل شرایطی داریم که اون شرایط اگر که ایشون نپذیرن مشکل بخوره بسیار امضای قراردادمون.
تیم ملی والیبال ایران روز گذشته برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان در سال 2014 راهی لهستان شد. این مسابقات از 8 شهریور ماه در 7 شهر لهستان آغاز می شود و تیم والیبال ایران در گروه 4 در کنار تیم های ایتالیا، آمریکا، فرانسه، پورتوریکو و بلژیک ایستاده و بازی های این گروه در شهر کراکوف برگزار خواهد شد. سعید عزت‌اللهی بازیکن جوان تیم فوتبال ملوان بندر انزلی که مورد توجه باشگاه اتلتیکو مادرید اسپانیا قرار گرفته و برای امضای قرارداد در شهر مادرید به سر می‌برد، روز گذشته برای اولین بار در تمرین این تیم حضور یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عزت‌اللهی امروز قرارداد 5 ساله خود را با باشگاه اسپانیایی امضا می‌کند. و رسانه‌های انگلیسی دیشب از 2 انتقال مهم فوتبالی در باشگاه‌های این کشور خبر دادند. آنخل دیماریا بازیکن آرژانتینی تیم رئال مادرید با یک قرارداد 80 میلیون یورویی به منچستر یونایتد پیوست و ماریو بالوتلی از آس میلان ایتالیا با یک قرارداد 21 میلیون یورویی به عضویت تیم لیورپول درآمد. فریبرز